قافله عاشقان عشق موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 8:32 دقیقه شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405 شمسی، 28 ذی‌القعده 1447 هجری قمری و انشالله تا ساعت 14 در این نوبت کاری در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم با برنامه های متنوعی که انشالله بشنوید و مورد استفادتون هم واقع بشه. اما نکته ای که لازمه در این لحظات خدمت هم خودم و هم شما بزرگواران یادآوری بکنم، موضوع مدیریت مصرف نعمت آبه. و طبیعتاً همه میدونیم که خدا رو شکر بارش ها توی این چند وقت اخیر خوب بوده، اما به اندازه نیاز ما در طول سال برای مصارف مختلف متنوعمون شاید کفاف نده. پس بیاید به اتفاق همدیگه از شیوه های خوب استفاده بکنیم، از فناوری های نوین بهره مند بشیم تا بتونیم بهتر از این نعمت بی‌نظیر الهی استفاده بکنیم. مثلا استفاده از سامانه های هوشمند آبیاری، حسگرهای رطوبت خاک و سامانه های تصفیه و بازیافت آب در مصارف مختلف نقش مهمی در کاهش مصرف آب داره. علاوه بر فرهنگ سازی، وضع قوانین و مقررات در ارتباط با مصرف بی‌رویه آب هم تا حدی میتونه میزان مصرف رو کاهش بده. از جمله شیوه های مناسب که میتونه مصرف آب رو تا حد زیادی کاهش بده، بازیافت آبهای خاکستری و استفاده مجدد از آبهای فاضلاب خانگی برای آبیاری فضای سبز و مصارف غیر شربه. یکی دیگه از راهکارهای مهم هم جلوگیری از آلودگی منابع آب. در واقع باید از ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی به منابع آبی جلوگیری کرد و قبل از ورود آب‌های آلوده به طبیعت و سفره‌های آب زیرزمینی باید تصفیه مناسب روی آنها انجام بشه. امیدواریم که با دقت در مصرف درست، در توزیع عادلانه منابع آبی و حفظ محیط زیست هممون سهیم باشیم. اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که تا ثانیه های دیگه شنونده مستند خط پایان خواهید بود. بعد از اون هم 8:55 دقیقه در برنامه جان فدا از شهید سید عبدالرحیم موسوی بیشتر خواهیم شنید و با ایشون بیشتر آشنا میشیم. 9:20 دقیقه آوای ماندگار رو تقدیمتون میکنیم با محوریت صداهای قدیمی و ماندگار. زندگی زیباست هم طبق روال هر روز هفته از شنبه تا پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه امروز آغاز میشه تا ساعت 10:30 دقیقه. بعد از این برنامه هم بیانات رهبر شهیدمون رو در جمع کارگزاران حج، زوار و حجگزاران که در تاریخ 25 تیر ماه 1397 ایراد فرمودند رو به اتفاق مرور میکنیم. ساعت 11 هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان و البته برنامه‌های دیگی در فرصت مناسبی خدمتتون اعلام میکنم. با اعلام ساعت 8:35 دقیقه از رادیو معارف دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 34 مهمانان ناخوانده. پاییز سال 1322 پاییزی غم‌انگیز برای ایران بود. از یک سو فقر، قحطی و بیماری ناشی از اشغال ایران به دست بیگانگان مردم را آزار می‌داد. از سوی دیگر کنفرانسی ننگین در تهران برگزار شد که موجب حقارت مردم ایران گردید. کنفرانسی که مسئولان ایران تا آخرین لحظات از برگزاری آن در تهران بی اطلاع بودند. در بحبوحه جنگ جهانی دوم در آذر ماه سال 1322 تهران میزبان ناخوانده رهبران سه کشور درگیر در جنگ بود. روزولت، استالین و چرچیل جلسه فوق‌العاده خودشان را در تهران گرفتند. جلسه مشترکی که به کنفرانس تهران مشهور شد. کنفرانسی که تازه در روز برگزاریش مسئولان ایرانی حتی شاه ایران از آن با خبر شدند. ایران در آن زمان در اشغال نیروهای متفقین بود. نیروهای شوروی در آذربایجان و نظامیان انگلیسی در اطراف تهران مستقر بودند. هیتلر رهبران متفقین را به ترور تهدید کرده بود. به همین دلیل آنها نیاز به جایی داشتند که بتوانند در امنیت کامل جلسه محرمانه خودشان را برگزار کنند. از آنجایی که ایران در اشغال آنها بود، تأمین امنیت تهران برایشان آسان بود. استالین هم به جبهه های جنگ در شوروی که مهمترین نقطه درگیری محسوب می شد نزدیکتر بود. به همین دلیل آنها تهران را برای کنفرانس مشترکشان انتخاب کردند. روز چهارم آذر استالین و روز پنج آذر روزولت و چرچیل وارد تهران شدند. پس از مذاکرات محرمانه آنها کنفرانس مشترک خود را در روز ششم آذر برگزار کردند. اجلاس تهران مصادف بود با سالروز تولد چرچیل. به همین علت جشن تولدی ترتیب دادند، البته بدون دعوت از شاه ایران. آنها در ایران هر کاری که دلشان می‌خواست انجام می‌دادند و کسی جرأت دخالت نداشت.
واقعا احمقانه است. حتی اجازه نمیدن یک نماینده از ما تو جلساتشون شرکت کنه. رسما مملکت رو به دست گرفتن. حتی به اجازه خودشون حکومت نظامی اعلام کردن.
سران متفقین در دومین روز حضور بی اجازه خود در ایران تولد 69 سالگی چرچیل را جشن گرفتند و چرچیل هم یک شمشیر سلطنتی به استالین هدیه داد. همه این مراسم ها یک غایب داشت: محمد رضا پهلوی، شاه ایران.
من جای تو باشم به سفارت شوروی میرم و با چرچیل و روزولت ملاقات میکنم.
نه، درست نیست شاه ایران به سفارت شوروی بره.
تو در مقابل ابرقدرت‌های جنگ جهانی رقمی نیستی، هستی.
شاید تو راست بگی، برام یه وقت ملاقات بگیر. به سفارت شوروی میرم.
8 آذر محمد رضا پهلوی برای دیدار با مقامات عالی آمریکا و انگلیس به سفارت شوروی رفت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
خب یکی از اتفاقات مهمی که در کشور ما در اواخر جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، بحث کنفرانس تهران هست که سران کشورهای آمریکا، شوروی و انگلیس وارد ایران شدند و متاسفانه بدون اجازه ایران آمدند و در سفارتخانه شوروی تجمع کردند و اونجا نشستن برنامه ریزی کردند. که خب البته اینها همه ناشی از همون حکومت و پیامدهای حکومت وابسته رضا شاه بود که حقیقتش رفتن رضا شاه و آمدن محمد رضا به عنوان یک شاه جوان که هیچ نوع اقتداری از خودش نداشت نتیجه سیاست‌های منفی رضا خان بود و لذا خودشون تصمیم گرفتن که رضا شاه بره و خب اون مشکلاتی که رضا شاه ایجاد کرده بود، محمد رضا هم اومد با یک همچین کشوری که دارای مشکلات فراوان اجتماعی اقتصادی بود روبرو شد و لذا طبیعی بود که قدرتش رو مدیون همین نیروهای خارجی میدونست، به ویژه انگلیس و آمریکا، و طبعا هم با ذلت با اینها روبرو شد.
دعوت کردم از سران، شده برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقاتشون کنم، مخصوصا استالین.
اه تو چقدر از این روسای لعنتی میترسی؟ تا حامی بزرگی مثل انگلستان داری نباید از استالین نکبت بترسی.
چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار محمد رضا شاه بروند و با وی تنها در محل سفارتخانه دیدار کردند. چرچیل تنها چند لحظه، آن هم سرپایی در حیات سفارت شوروی، با شاه جوان دیدار کرد که به یک سلام و احوال پرسی و گرفتن عکس ختم شد. ملاقاتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید. این دیدار برخلاف تمام رفت آمدهای سیاسی به خاک کشورها بود.
حضور در حقیقت متفقین در ایران باز یک نمونه از ذلت حکومت دست نشانده است که وجود داره، که حتی حاضر نمیشن با شاه ایران در کاخش ملاقات بکنه. او میره تو سفارتخونه روسیه با آمریکایی ها و انگلیسی ها دیدار میکنه و متاسفانه فقط حتی دیدار چرچیل نخست وزیر انگلیس با او در حیات سفارتخونه و در حد یک سلام علیک، یعنی اوج در حقیقت ذلت محمد رضا پهلوی است.
خسته شدم.
تحمل بفرمایید اعلی حضرت. وقتی که دادن محدوده، توی جلسه هستن حضرات، الان شرفیاب میشن.
میل داشتم دعوت شاه ایران رو قبول میکردید به ضیافت یک شام.
در حال حاضر زمان نداریم، نه سفرهای بعدی، چرا که نه. آه خیلی خوب، ما برای ادامه جلسمون باید به ساختمون برگردیم.
روزولت هم به این بهانه که پادر دارد، حتی در مقابل شاه از جایش بلند نشد. دیدار استالین با شاه در کاخ مرمر نیز با تلاش و خواهش احمدعلی سپهر از مسئولان سفارت شوروی و اطرافیان محمد رضا صورت گرفت. سفارت شوروی تأکید کرده بود که به هنگام ورود استالین به کاخ مرمر، گارد شاه باید برچیده شود و گارد ویژه استالین مستقر شود. شاه نیز با خوشحالی این درخواست را پذیرفت.
اعلیحضرت، آقای سهیلی نخست وزیر شرفیاب شدن.
اعلیحضرت، بالاخره موفق شدیم فقط از استالین رهبر شوروی وقت بگیریم. ایشون موافقت کردن شما رو برای چند دقیقه در کاخ مرمر ملاقات کنن، اما شرطشون برای ملاقات اینه که گارد سلطنتی مرخص، و گارد مخصوص استالین مستقر بشن.
ایرادی نداره. ترتیب استقرار گارد استالین رو پرزیدنت روزولت و چرچیل چطور؟
متاسفانه قبول نکردن قربان. ظاهراً فرصت نداشتن.
رئیس سه کشور که متحدین جنگ بودن آمدن در تهران بدون اینکه از دولت اجازه بگیرن، بدون اینکه به دولت مرکزی کمترین اعتنایی بکنن، در اینجا جلسه تشکیل دادن. روزولت، چرچیل و استالین در تهران جلسه کردن، نه از کسی اجازه گرفتن، نه گذرنامه‌ای نشان دادن، به میل خودشون در اینجا آمدن جلسه تشکیل دادن. محمد رضا که اون روز پادشاه ایران بود مورد اعتنای اینها قرار نگرفت. اونها به دیدن او نرفتن، او رفت به دیدن اونها، وارد اتاق شد، براش بلند نشدن، اعتنا نکردن. ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز می شود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشه. این حضیز ذلت یک حکومت و یک ملت. حکومت و یک ملت.
محمد رضا بدتر از پدرش عمل کرد با ما. تمام حیثیت این ملت را محمد رضا به باد داد. حیثیت اسلام ما را به باد داد. تمام جهاتی که ما داشتیم، شرافتی که ما داشتیم، این به باد داد. همه حیثیت این ملت ما را او به باد فنا داد.
خب ما اینو وقت مقایسه بکنیم با حضور پوتین به عنوان رئیس یک کشور قدرتمند بین المللی که وارد ایران میشه و بدون تشریفات مستقیما خدمت مقام معظم رهبری میرسه و در اونجا با ایشون که ملاقات میکنه و اون تعریف و تمجیدهایی که ایشون از مقام معظم رهبری میکنه و او رو نمادی از مسیح میدونه و از اقتدار و مدیریت ایشون تعریف میکنه، این کجا که او بدون تشریفات بیاد تا سران کشورهای قدرت‌های دنیا در اون مقطع که حتی حاضر نشن در کاخ شاه با او ملاقات بکنن و او رو فرا بخونن به سفارتخونه‌اش.
سفر رئیس جمهور روسیه به ایران بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان داشت.
وقتی تیتر یک می‌شود سفر پوتین به تهران، رسانه‌های جهان گفتند رئیس جمهور روسیه از فرودگاه بدون تشریفات رسمی به دیدار آیت الله خامنه ای رفت تا به غرب پیام هماهنگی با ایران در مسائل منطقه‌ای و به خصوص سوریه را برساند.
این که رئیس جمهور کشوری قبل از دیدار با همتای ایرانی خود به دیدار رهبری برود، شاید نقض تشریفات مرسوم بین‌المللی در ایران به شمار آید. این هم بیانگر اهمیت این سفر در شرایط کنونی است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران به بهانه سفر پوتین پس از 8 سال به ایران گفت مخالفت روسیه و ایران با تلاش غرب برای تغییر رژیم سوریه یک دهنکجی مستقیم به درخواست‌های مکرر آمریکا، فرانسه، انگلیس و عربستان سعودی مبنی بر کنارگیری بشار اسد و نداشتن نقشی در آینده این کشور است. خبرگزاری رویترز هم در گزارش خود از ابعاد سفر رئیس جمهور روسیه به مدت زمان 2 ساعته دیدار پوتین با رهبر معظم انقلاب پرداخت که در تاریخ هر دو کشور بی سابقه بوده. اکثر رسانه‌های غربی در تحلیل‌های خودشون از سفر پوتین به تهران به نقش مهم جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردند و چشم بستن بر روی این واقعیت را نشدنی خواندند.
در پایان این دیدار رئیس جمهور روسیه یکی از قدیمی ترین نسخ قرآن کریم را به عنوان هدیه‌ای بسیار ارزشمند تقدیم رهبر انقلاب اسلامی کرد.
در کتاب‌های درسی قبل از انقلاب آمدن چرچیل، روزولت و استالین به ایران به عنوان یکی از افتخارات تاریخ ایران معرفی می شد. اما کمتر کسی می دانست که انگلیس، شوروی و آمریکا قرار مذاکرات تهران را خودشان و بدون اینکه شاه و دولت ایران در جریان باشد گذاشتند. حتی مردم ایران نمی دانستند که آنها اصلاً شاه را به حضور خود نپذیرفتند و حاضر به ملاقات با شاه نشدند و مهمتر از همه چرچیل که خودش در روی کار آوردن رضاخان و بعد محمد رضا مؤثر بود، اصلاً حاضر به ملاقات با محمد رضا جوان نشد و برای او ذره اهمیت و جایگاه قائل نبود. سران متفقین هر آنچه در مورد ایران اعلام کردند بیشتر به یک تعارف سیاسی شبیه بود. آنها گفتند که برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران کاری می کنند، اما کاری نکردند. همچنین مقرر کرده بودند که نیروهای اشغالگر خود را از ایران خارج کنند، اما چنین نکردند و علاوه بر این با فرستادن هیئت‌های سیاسی در صدد اخذ امتیاز نفت ایران برآمدند.
حالا این کنفرانسی که در تهران شکل گرفت، شما تصمیمات این کنفرانس رو که نگاه میکنید میبینید همه تصمیمات برای آینده وضعیت اروپا و دنیا و تضمین قدرت همین متفقین بعد از جنگ جهانی دومه. یعنی تصمیمات عمدتاً ربطی اصلا به ایران نداره و اونها اومدن نشستن در ایران و برای در حقیقت طرح عملیات نهایی برای شکست آلمان‌ها رو اونجا ریختن. بحث حضور نیروها در سواحل فرانسه رو باز برای تأمین شرایط جنگیشون و تقویتشون پیش بینی کردن. بحث ضد حمله ارتش سرخ شوروی به نیروهای آلمانی اونجا پیش بینی شده برای بیرون رفتن آلمانی‌ها از خاک شوروی. بحث تجزیه آلمان بعد از جنگ مطرح شده. یعنی تصمیمات همه تصمیماتی که برای حفظ منافع خارجی در حقیقت و قدرت‌های خارجی دیده شده.
استالین، چرچیل و روزولت پس از 4 روز مذاکرات فشرده در تهران برای شکست هیتلر و پایان جنگ به توافق‌های مهمی رسیدند. استالین به خواسته اش رسید و قرار شد در غرب اروپا جبهه دومی علیه آلمان گشوده شوند. 6 ماه پس از کنفرانس تهران، سربازان متفقین در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند. عملیات دیدی آغاز شکست‌های کمرشکن برای آلمان نازی بود. همچنین با اصرار استالین توافق شد بعد از جنگ بخشی از خاک لهستان به شوروی اضافه شود و در عوض بخشی از خاک آلمان را به لهستان بدهند. استالین قول داد پس از شکست هیتلر به آمریکا کمک کند ژاپن را از پا درآورد.
البته یک تصمیم هم در رابطه با ایران دارن که ایران رو ترک کنن و کمک اقتصادی به ایران بکنن. متاسفانه با همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در ایران ایجاد کردن، نه تنها بعد از جنگ اینها خسارتی به ایران ندادن بابت این مشکلات، بلکه حتی خروجشون هم به این راحتی اتفاق نیفتاد. شوروی ها تا مدت ها موندند و قصد حتی تجزیه آذربایجان رو از ایران داشتن که حالا در بخش بعدی میشه بهش اشاره کرد. ولی این نشست سران در حقیقت متفقین در ایران هیچ نفعی برای ایرانی ها نداشت و تماما منافع این قدرت های خارجی رو پیش بینی می کرد و در حالی که طبق برخی از نقل ها مشکلات قحطی و بیماری در این دوران موجب مرگ حدود 4 میلیون نفر ایرانی شده بود و خسارات فراوانی که به ایران وارد شد.
در اولین کنفرانسی که متفقین بعد از تسلیم آلمان و خاتمه جنگ در اروپا در سال 1945 برگزار کردند، بین اعضای کنفرانس در مورد تخلیه ایران از نیروهای متفقین یادداشتی به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد نیروهای بیگانه طی 3 مرحله خاک ایران را تخلیه کنند. شوروی از اجرای دقیق و کامل تعهدات به انهای مختلف شانه خالی می کرد. به این ترتیب مسئله تخلیه نکردن قوای شوروی از ایران به یک بحران بین المللی تبدیل شد و گروه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان دست به اقدامات نظامی و اعلام خودمختاری زدند. آمریکا و انگلیس که منافع خودشان را در ایران در خطر می دیدند، در نهایت به مسئله ورود پیدا کردند و با اعمال نفوذ مانع شوروی شدند. هرچند انگلیس و آمریکا نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کردند و دیگر به ظاهر سلطه نظامی در ایران نداشتند، اما سلطه سیاسی و اقتصادی آنها همچنان در ایران پابرجا بود تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی برای همیشه بساط آنها از ایران جمع شد. پایان قسمت 34.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لوازم یدکی، تولیدکننده آب سرد کنم.
من کادر درمانم، دکترای صنایع.
استخوان خانه‌دارم.
11 سالم.
74 سال.
9 سالم.
من 30 سال.
12.
رهبر عظیم،
مقام معظم رهبری،
کودکان مینا،
آقای تنگسیری،
رهبر قائد امت،
شهید لاریجانی،
ناب جناب.
جانمون رو میدیم ولی خاکمون رو نمیدیم.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
جان فدا.
شمع روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن، ای وطنم ایران.
جان فدا. قسمت پنجم، شهید عبدالرحیم موسوی. گاه مسیر زندگی مردان بزرگ با نسیم دعایی آغاز می شود، دعایی که گویی از ازل برایشان نوشته شده. امروز روایت ما از مردی است که معتقد است جایگاه امروزش نه حاصل تمام توان خود، که ادامه راهی است که با دعای خیر یک مادر آغاز شده است. آن روز در دل ماجرا نگاه مهربان پیرزنی نگاه فردی را بدرقه کرد که آغازگر مسیری 40 و چند ساله برای او شد. مسیری که او را از میان مردم تا بلندای فرماندهی کشاند. داستانی از برکت یک دعا.
من از کوچکی نظامگری رو دوست داشتم، اونتا به دلیل سوابقی که پدرم داشت همیشه به من یادآوری میکرد که نه تنها توی نظامیگری بلکه تو هیچ اداره دولتی رو تو رو راه نخواهند داشت. سوابق سیاسی و پرونده که تو ساواک داشتن و اون اشکالاتی که اون ارتباطی که داشتن با بیت حضرت امام داشتن با اونهایی که مرتبط بودن، به هر حال ایشون فقط به من توصیه که میکرد میگفت مدرسه که میری فقط وقت تو هدر نده، دیپلم بگیری یا نگیری فرقی نمیکنه، چون تو رو جایی راه نمیدن، آخرش باید بیای پیش خودم بار کنی. و نهایتاً یک حادثه شاید ما رو به ارتش جمهوری اسلامی ایران کشوند و شاید یک دعا، یه دعای یک خانم مسنی که من تو ایام کودکی خیلی دوست داشتم که کمک کنم، ببینم بنده خدا هر موقع که بچه‌ها اذیتش می‌کردن میومد در خونه منو به کمک می‌طلبید. یه روز من شاید 12-13-14 سالم بود، یه حادثه برایشون پیش اومده بود، زجه می‌زد از ته دل، که من رفتم اونجا و کمک کردم اینا از دست بچه‌ها نجات دادم. و یه وسیله‌ای داشت که حساب کتابش رو روی اون یه چوبی بود حساب کتاب می‌کرد. بعد که من رفتم با همون حالت خودش گفت آق رحیمه ننه الهی بشی قاضی اسکر. بعد یه مرگه خورده من رفتم گفت همون لهجه پانشهری خودمون، گفت ننه الهی بشی سرتیب سرلشگر. اینو قشنگ توی ذهنم هست که من اون روز با خودم فکر کردم، گفتم اینم چه دعایی برای ما کرد، چیزی که اصلا اتفاق نمیفته. اما اینکه واقعا چه چیزی شد، من یادم هست روزی که ما یک دبیری داشتیم که این هم معلم کلاس ما بود و هم مربی تیم فوتبال دبیرستانمون بود، خیلی به ایشون ما علاقه داشتیم و تقریبا حالت مرید و مرادی داشتیم نسبت به ایشون. الان هم چون از شخصیت های کشوری است اجازه بدید من اسمش رو نبرم. ایشون ما حرف ایشون خیلی گوش میکردیم چون یه آدم اخلاقی، آدم با معرفت، آدم با منشی بود. روزی که رأی گیری بود برای قانون اساسی، حضرت امام تشریف آورده بودن تکیه آستسن قم اونجا رأی بدن.